بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در یکی دو جلسه قبل یه بحث کوتاهی درباره اقتصاد توحیدی داشتیم، بعد یه کلیاتی گفتیم و اینو حالا یه خورده با هم باز کنیم. و همینطور شرح کردم در تعلیمات دینی شماها 65 صفحه تقریبا درباره اقتصاد اسلامی یه بحثای کوتاه و فشرده‌ای داره و کتاب‌هایی هم در زمینه نوشته شده. حالا یه مقداری روایاتی که در اسلام هست خیلی فشرده فارسیشو عرض می‌کنم. در اسلام کار مقدسه، بخلاف فکر جاهلی که هنوز مثلا دختران و پسران ما هستن که مثلا میگن که من چی کار نمی کنم. یه یک جوان دختر و پسر که کار میکنه خیال میکنه این زحمته، افتخار اینه که کار نمی کنه. ما برای کار کردن خیلی حدیث داریم، نه یک حدیث و دو حدیث و ده حدیث و بیست حدیث و سی حدیث، یک دریا باشه مجیادش، صدها شاید حدیث باشه درباره اهمیت کار. حدیث داریم ملعون ملعون ملعون، یعنی خدا لعنت کند، خدا لعنت کند، خدا لعنت کند، چیزی که سفره پهن میشه نیاز بیخوره وقتی کار در میره. حتی هفت حدیث در یک کتاب من دیدم، وسائل شیعه، کتابی هفت حدیث دیدم که میگه اگر خواستید مسافرت بروید باید یه جوری بشه که هم پول جنجی باشه و هم کار گروهی باشه. از باب مثلا شما حق ندارید دنبال کسی بری مسافرت که خرج شما رو بده، برای که دلیل میشی. شما اگر عقب من آمدی که من خرج شما رو بدم، هر جا تاکسی بود باید شما در تاکسی رو بره بنده باز کنید. چرا؟ برای که من خرج شما رو میدم. همیشه در مسافرت ها با کسی مسافرت کنید که هر چی خرج شد همه هر فردی سهمیه خودشو بده. تو یه کسی حجی خانم نشه یه کسی کلفت، تو یه کسی حجی آقا نشه یه کسی کارگر. در زندگی باید با هم باشید. شخصی در کاروانی میره مکه، هر به چند مقداری که میره یک حیوانی میخرد و میکشد و کباب هم اینده ببینه با حاجا میخورن. بعد که از مکه برمیگرده امام راهش نمیده به خونه، هرچی میگه آقا من از دوستان شما علاقه مندان شما، میگه شما در اول سفر حج مسلمان رو ذلیل کردی. میگه چرا ذلیل کردم؟ میگه میفهمید چه میکردی؟ میگه هیچی کار نمیکردم، من خیلی گوسفند خریدم کشتم دادم به مردم خوردن. فرمود بله، دفعه اول که آدم گوسفند میکشه میده به مردم، خب مهمونن، مردم عزیزن، اما دفعه دهم و پونزدهم و بیستم سر سفره حجی آقا نشستن، تو خود ببره اونا بوت میکنی و اونها چون دائما سر سفره تو هستن ذلیل میشن. بنابراین حدیث ها و دستورات اسلامی چیه؟ برای که روحیه تو شکسته نشه، ذلیل و احساس حقارت و بله قربان گو بار نیای دنبال کسی که خرجه شما رو میده مسافرت نکنید. اینا داره. و همچنین در کار هم باید شریک بشین. چه داستان های جالبی و چه حدیث های خوبی. پیامبر اسلام با گروهی داشتن حرکت میکردن، بنا شد غذای بخورن، بنا شد آبگوش بخورن. یکی گفت من گوسفند رو زرف میکنم، جمعیت زیاد بود، گروهی بودن. یکی گفت من چه میکنم نون تهیه میکنم، ظرفا رو چه میشورم، پیغمبر تا اون پسانم هیزم جمع میکنم. هر کاری کردن که نه خواهش میکنم شما این کار نکن، شما پیغمبری فلان. فرمود اگر من هیزم جمع نکنم، اگر کار نکنم، پس از غذا نمیخوام. از مکه برگشته یه نفر خدمت امام میگه آقا امسال مکه رفتیم، چه کاروان خوبی. در کاروان ما یه نفر خیلی نمازهای با توجه میخوند، خیلی کارهای خوبی میکرد، همش ناز و نیاز و عبادت میکرد. امام فرمود در کاروان یه چیزی که اقدر عبادت میکنه پس کاراشو چی میشه؟ آقا ما استفاده داشتیم، ما استفاده داشتیم، کارش نکردیم. فرمود کارای شما از عبادت او ارزشش بیشتره. همه چیزی دمینی که او پوت میکنی تو و او داره نماز شب میخونه، چون کار اونو تو میکنی، کار تو ارزشش گاهی بیشتره. البته مواردی هم فرق میکنه، چون گاهی وقتی یکی که اگر یه کاری بکنه که تخصص نداشته باشه، وقت کار تخصصی خود کم دستش، این هم با توجه داشت. چون هر حدیثی بکنید، آخه گاهی وقتا هر دیش دامتش شکر بمونه، خود شکر برید تو حلقه بچه خفه میشه، باید اینو آب کرد. بعد حدیثا رو اگر خواسته باشی صاف به طرف بگی، طرف بعد آموزی پیدا میکنه. مثلا داریم که در کار کارتون رو خودتون بکنید، اما معناش این نیست که یک استاد دانشگاه هم مثلا شب بناس بنشینه یک جزوه تهیه کنه برای دانشجو، یک دبیری که با شب مطالعه کنه، یک روحانی که با شب به مطمئن برسه و همزانش درسش فکر کنه، بشه یک تفصیل ماست بزنه. حالی که تفصیل ماست بزنه، استاد دانشگاه فردا درسش درست از آب در نمیاد. کار تخصصی محفوظ، اما اگر یه جایی برنامه تخصصی نیست، یک روحانی، یه استاد دانشگاه، یه کارگر، یه بازاری، یه کار تخصصیشون همه گذاشتن کنار و میخوان یه مسافرتی با هم برن، اونجا دیگه این مقام ها باید کنار بره و همه با هم، همه هم صفه، کارها با هم و خدمات و زحمت ها هم با هم. کار در اسلام مقدس، کار در اسلام عبادت، حدیث الکاب گای وستان پرسن که قرآن گفته ما همه رو آفریدیم برای عبادت، چون قرآن میگه که و ما خلق تل جن و الانس الا لیعبدون. قرآن میگه و ما خلق تو، ما خلق تو یعنی خلق نکردم، خلق تو یعنی خلق کردم، ما خلق تو یعنی خلق نکردم، خلق نکردم. جن موجودیست. یه وقتی جوان اومد گفت که آقا شما جن قبول داری؟ بس یه موجودی خدا بده به نمو جن. چیه؟ چه میدونم چیه؟ چطور میشه؟ آقا در پاریس گفته شد، نوشته بودن جایی که یک باقی به وجود آوردن در فرانسه، 5009 درخت انگور داره. خب در یه مقاله خوندم 2009 سوچ داریم. خب اون قدرتی که 5009 انگور و 2009 سوچ داره، یه نوع هم بنامه چی از جنه موجوده دیگه. خلق نکردم جن و انس را مگر برای عبادت. قرآن میگه هدف از آفرینش عبادت است. حالا عبادت چی؟ عبادت دیدهای مختلف داره. بعضی میاد میگه عبادت همون در راه خلق، عبادت به جز خدمت، با میشه شما بخونید، عبادت به جز خلق نیز این شر دروغ است. اول دیگه عبادت به جز خدمت خلق نیست، غلطه. عبادت هر کاری که هدف شریف و مقدس و برای خدا باشه عبادته. بنابراین یک مقامش نیایش ها، نیایش و نماز که عبادته، یک قسمش کار که عبادته. قرآن درباره کار می فرماید الکاد دو لعیاله کل مجاهد فی سبیل الله. الکاد کسی زحمت میکشه، کسی که زحمت میکشه برای عیال خودش، کسی زحمت میکشه برای زن بچه خودش. کل مجاهد فی سبیل الله، او هم عبادت میکنه. پس ما آفریده شدیم برای عبادت، یک نوع عبادت نماز، یک نوع عبادت کار، یک نوع عبادت فکر هم عبادته. بله نعم العباده. امام فرماید نعمه یعنی خوبه، نعم العبد یعنی خوب، نعم العمل یعنی خوب عملیه، نعم العباده یعنی خوب عباده، نعمل عباده چی؟ التفکر، نعمل عباده التفکر، خوب عباده کسی. پس قرآن که میگه و ما خلقتو، لطفا و ما خلقتو رو با هم ترجمه کنید. نه یعنی چی؟ خلق نکردم جن را و نه انس را، جن و انس را خلق نکردم مگر برای عبادت. عبادت نماز هست، کار هست، فکرم هست. خب پس دیگه چی؟ حتی میشه تفریح هم عبادت بشه. ای بله تفریح هم میشه عبادت. گاهی انسان تفریح میکنه برای که کیف کند، این عبادت نیست. گاهی تفریح میکنه برای که بعد بتونه کار مهمتری انجام بده، این عبادت هست. یه وقت شما مطالعه کردید، درس خوندید، زحمت کشیدید، خسته شدید، برای رفع خستگی یا خودتون رو آماده کنید، اینا تفریح شما بود. بنابراین برادرها جمعونهای عزیز، می شود انسان از نظر خودسازی به جای برسه که هیچ کاری انجام ندهد مگر اون که چی؟ عبادت باشه. صبح بازاری میره تو بازار، کشاورز میره تو مزرعه. شما میره الان شما این فیزیک تو چی میکنی میخونی؟ عبادته؟ ببینید یه وقت شما میگی من درس میخونم، هدفت چیه؟ میگی فعلا ما بخواهم نمره بگیری. میگم نمره بگیری هدفت چیه؟ میگی میخواهم مدرک بگیری. میگی مدرک بگیری هدفت چیه؟ بابا یک مقام میخواهم بگیری توی مملکت. مقام بگیری بعد چی میشی؟ خب به پول میرسیم. پول که بسیاری چه میکنی؟ زندگی تشکیل میدی، خونه، ماشین، ازدواج، زندگی. زندگی که تشکیل بدی چی؟ هیچی. این عبادت ها نیست. اما یه وقت درس میخونی برای که رشد کنی و دیگران را رشد بدی، هدفت از زندگی و از خوراک و پوشاک و مسکن هدف بالاتره. اگر هدف در سطح خوراک و پوشاک و مسکن باشه، همینطور که مکرر گفتم بعضی ها اصول دین این سه تاست، خوراک، پوشاک، مسکن. به چه اصول دین چند تاست؟ میگه سه تا خواست میزه. اگر در همین سطح باشی، خونه، ماشین، تلفن، این عبادت نیست. اما اگر هدفی باشی انسانیت، حالا یه نشونه بدونه که شما عبادت میکنید نه. حالا در حضرت عباسی راستش رو بگیرم، حضرت راست بگیرم، حالا نمیخواد جواب بدید، نه جواب ندید. فردا صبح اگر لب دبیرستان یکی تیوالتی یکی یه مدرک داد به شما و گفت الان مای 7000 تومن بسو برو، فردا تو فرد و تخیل برد جدیه نه؟ اگر هدف رشد باشه، مدرکی که فردا صبح به من میدن با پول پس میزنم، میگم من هنوز رشد نکردم، من میخوام درس بخونم. اما اگر هدف مدرک بشه و پول، فردا صبح اگر من مدرک و پول بیاد، ما همونجا توقف بکنیم. این نشونه شه، خودتون رو امتحان کنید که اگر به پول و مدرک رسید وام میگیرید یا باز حرکت میکنید. حالا پس ببینید در اسلام میشود انسان هر کاری که میکند عبادت بشه، کار مقدس است. تمام انبیای ما کار میکردن. قرآن میگه نوح کشتی ساز، نجاری هم بلد بود، کشتی هم ساز. انبیای ما خیلی هاشون چوپون بودن و این چوپونی هم یه سر داره دار. چون چوپونی خیلی حوصله میخواد، ساعت 6 صبح باید وایسه تا 6 بعد از ظهر بالا سر بزغاله تا این شکمش، کسی که 12 ساعت صبر کرد برای که بزغاله سیر بشه، این تمرین حوصله. بعدم بله امت ظاهر صبر میکنه تا بلکه اینها هدایت بشه. برای که انبیا حوصله کنن با مردم سر کله بزنن، یه مدتی قبلا چوپونی میکردن در هوای آزاد، در فضای خلوت، دور از انحراف ها و حوصله، تمرین حوصله. انبیا کار و میان کارها، کار بازجویی بهتره یا کار میز و مبلی؟ کار بازجویی. حدیث داریم که سعی کنید اگر میخواید کار پیدا کنید، کار بازجویی داشته باشید، کارهای حرفه‌ای داشته باشید. و عنایت شده اسلام رو این کار کار بازویی داشته باشه. برای کشاورزی به قدری اسلام سفارشی کرده برای کشاورزی. اسلام میگه اگر کسی درختی داره حق نداره درخت رو ببره مگر روی مسئله مهمتری. اسلام میگه کسی حق نداره باغش رو مبدل به زمین کنه و ساختمون کنه و باغش رو بفروشه. اصلا باغ فروختن کار خوبی نیست، باغ را نابود کردن کار خوبی نیست که انسان باغشو بزنه خونه کنه بگن که در جای دیگه باغی مثل این باغ به وجود بیاره. نه نداشته باشه، به وجود بیاره. اگر 2000 متر باغ داره و این باغ را مبدل به خانه میکنه، پس جای دیگه 2000 متر زمین را باغ بکنه، یعنی کشت و درخت از بین نره. حدیث داریم واقعا در این حدیث های خوبی کسی اگر به یک درخت آب بدهد اجرش اجر کسی که یک مؤمن تشنه ای را سیراب کنه. چقدر اسلام به کشاورزی اهمیت است. حدیث داریم اگر دید زمین لرزه شد و کرات داره به هم میخوره، چون قرآن میفرماید آخر می در این هستی این نظامی کردن هست خداوند یک نظامی بر این کرات قرار بده برای پیدایش قیامت. این نظام از بین میرود. قرآن گفته این نظام جور دیگه میشه. از الشمس کورت و از النجوم کدرت. خورشید نورش تموم میشه و گرفته میشود، نجوم و ستاره ها به هم میریزه، زمین لرزه میشود، زمین میشکافه، گداختگی های مغز زمین به ششم اقیانوس ها میخوره و از البحار ها سجرد، آب دریاها به جوش میاد. اوضاع جور دیگه میشه. حالا حدیث داریم که اگر یه همچی شرایطی شما یکی نهال دسته دور ننداز، بازم اگر میتونی بکاری چقدر مهم. ازا قامت ساعت، ازا قامت ساعت، ازا با هم معنا کنید. ازا یعنی هنگامی، قام یعنی ایستاد. ازا قامت ساعت یعنی وقتی دفاع شد ساعت، یعنی روز قیامت. در قرآن جایی که میگه ساعت مراد قیامت. ازا قامت ساعت یعنی اگر دیده قیامت میخواد به وجود بیاد، یعنی نظام داره جبه. ازا قامت ساعت و فی، فی یعنی چی؟ در. ید یعنی چی؟ در. احد یعنی چی؟ کن یعنی چی؟ ها؟ آفره. ازا قامت ساعت یعنی اگر دیده قیامت داره درست شه و فی ید احد کمون فسیله، اگر در دست یکی از شماها نهاله، دیدید نظام هستی به هم خورد، بدی شما یک نهالی در دست داری. حدیث میگه اگر میتونی بکاری بکار، فا این استطاعت، فا این یعنی اگر، استطاعت یعنی استطاعت داری، اگر میتونی ان تغرسه ها، غرس یعنی کاشتن، تغرسه ها یعنی بکاری، تغرسه ها یعنی بکاری این درخت را، تغرسه ها. ببینید حدیثو چقدر اسلام اهمیت داده به کشاورزی. تمام انبیا کشاورز، دامداری شغل انبیا. حالا به یه نفر اگر، حالا الحمدلله یک خوبی این حکم عمومت اسلامی خیلی خوبی ها برای ما داشته، یکی از خوبی هایی که سابق اگر یک کسی بابا زارع بود آره شده که یه بابای من، اما قرآن میگه زارع مال منه. خدا هیچ اسمای زیادی داره، یکی از اسمای خدا هم چیه؟ زارع. خود خدا گفته بابا زارع منم، اگر تو آره میشه که بگم زارع من آره نمیشه. اَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ اَمْ نَحْنُ زَارِعُونَ، تو زارع یا من؟ من زارع واقعیم، تو فقط یه تخمی رو چال میکنی، تو یک نهالی رو میشونی، زارع واقعی منم. ببینید خدا به خودش گفته زارع. ادا معنا کنید با هم، معنا کنید هنگام میشه، با آمد افتاعت وقتی به پا شد قیامت. و فی ید احدکم الفسیله نهاده، اگر قیامت به پا خواست و در دست یکی از شماها نهالیست، فا ان استطاعت ان تغرسها اگر استطاعت داری که بشونی. کشاورزی و کار و زراعت بسیار دوست داریم. امام باقر داشت کشت میکرد، عرق میریخت، یه نفر رفت پلوش نصیحتش کنه، گفت ای امام باقر، تو اگر الان مرگ سراغت بیاد ای تو داری با بیز زحمت میکشی داره مال دنیا، خجالت نمیکشی؟ با چه رویی خدا رو ملاقات میکنی؟ فرمود بهترین حالم اگر الان مرگ به سراغ من بیاد، برای که دارم کار میکنم. بسیار این یه مسئله. مسئله دیگه پس این جملات درباره اهمیت کار. دعای بیکار مستجاب نمیشه. حدیث داریم اگر کسی کار نکنه باید بگه خدایا راه داره، دعای بیکار مستجاب نمیشه. اما در انتخاب کار، مسئله ای که هست در انتخاب کار، باید اگر کسی کار میکنه آزادانه کار بکنه، جبری در کار نباشه. اصولا در اسلام اکراه و جبر وجود نداره. اجازه بدید یکی که از علی علیه السلام براتون بگم در نهج البلاغه. قناتی خوش شد، نیاز به لایه روبی داشت و تعمیر تا آبش بیشتر بشه، داشت خوش میشد قنات، نیاز به لایه روبی داشت. مردم آمدن خدمت علی علیه السلام گفتن یا علی فلان منطقه قناتیست، اگر لای روبی بشه آبی زیاد میشه، خواهش میکنیم شما یه نامه بنویسید. باقشو بردید نامه بنویسید به فرموندار منطقه به هاشم اونجا، چه فرموندار مردم را مجبور کند که لای روبی کنه. حضرت علی برداشت نامه نوشت هاشم به هاشمش، گفت ای تو چه گزارش دادن قنات نیاز به لایه روبی داره و اینها تقاضا میکنن که من مردم را مجبور کنم، اما من کسی را مجبور نمی کنم. ولست و اجبر عبارت نهج البلاغه اینه، ولست و لست و یعنی نیستم من اجبر، ولست و اجبر یعنی نیستم من اجبر، یعنی اجبار کنم، من کسی را مجبور بر کاری نمی کنم. و همینطور باید با هم آزاد باشه و هم آگاهانه باشه، انسان در مقابل کار انجام شده قرار نگیره. درباره احترام کارگر حدیث داریم، اگر کسی از کسی کار بکشد و مزد او را کم بدهد یا ندهد و مزد او را بخورد، خداوند تمام کارهای خوبی که ایشون کرده از بین میبرد. حالا قالیباف باشه، کارگر باشه، عمله باشه، غیر عمله، هر کس از کسی کار بکشد، هر کس کسی از کسی کار بکشد، معلم باشه، دبیر باشه، هر که باشه، هر کس از کسی کاری تقاضا کند و او کاری را انجام دهد و از حقوقی که باید بشده کمتر بشده و حق او را از نمی برد، خداوند تمام کارهای خوب او را نامید میکنه. این درس ما چند تا تذکر پیش بودا، تذکرات رو فوری در نیم دقیقه براتون میگم. یک درسی که امروز گفتم که اگر خواستیم بریم مسافرت با کسی که خرج ما را میدهد حرکت، با کسی بریم که دنجی باشه، یعنی اگر 30 تومن شدی که 15 تومن در کارها شریکی، کار عبادت، زراعت از صفات خدا، اگر حوادث به وجود آمد در سخت‌ترین حوادث حتی کشاورزی درست، آب دادن به درخت تشنه مثل آب دادن به مؤمن تشنه است. و این هم که قرآن میگن و من آفرینش را بر عبادته، عبادت یک قسمش نمازه، کار هم عبادت، فکر هم عبادت، و هر کاری که شما نیت خوب بود میشه چی؟ عبادت. حتی فیزیکوشی که میخون اگر غرض تشکیل زندگی باشه عبادت نیست، اما اگر غرض رشد و خدمت و اینها باشه عبادت هست. با امید اینکه این حدیث ها قدم به قدم ما را به اسلام نزدیک کنه و اینها را شعار خودمون قرار بدیم و دنبالش عمل کنیم، تا در طیبه شما را به خدا می‌سپارم. و سلام علیکم و رحمت الله.